به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. سفیدکاف فرستاده ویژه آمریکا پیش از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ به روسیه وارد مسکو شد. قوه قضاییه یک تن را به اتهام همکاری با موساد و فرد دیگری را به اتهام همکاری با داعش اعدام کرد. و دولت لبنان به ارتش ماموریت داد تا طرح خلع سلاح حزب الله را تدوین کند. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده‌ای از اخبار ایران و جهان. سپیتکاف فرستاده ویژه آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات روسیه وارد مسکو شده است. خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد که آقای بیتکوف پس از ورود به مسکو با کریل دیمیتریف نماینده ویژه ریاست جمهوری دیدار کرد. سفر آقای بیتکوف پس از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روسیه که روز جمعه به پایان میرسد. دونالد ترامپ هشدار داده است اگر مسکو تا روز جمعه با آتش بس در اوکراین موافقت نکند، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. ترامپ روز سه‌شنبه گفت قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه روسیه منتظر نتیجه مذاکرات مسکو خواهد بود.
We never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time.
او به خبرنگاران گفت خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. ما در آن زمان تصمیم خواهیم گرفت. کرملین روز دوشنبه اعلام کرده بود که ممکن است ویتکوف با پوتین دیدار کند. علی‌رغم فشارهای واشنگتن، روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان آتش بس فوری و تغییر رژیم در مسکو شده است. قوه قضایی ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمانهای مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضایی همچنین اعلام کرد اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. به گزارش قوه قضایی، روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و حدوداً 40 ساله بوده که 1.5 سال پیش بازداشت شده بود. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام کرده است. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی 10 تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. در هفته‌های گذشته دست کم 6 تن با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. دولت لبنان به ارتش آن کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد ماه، دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله را مطرح کرد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. پس از جلسه، نواب سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور است تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی حکومتی ارائه دهد.
تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف
الأعمال. نعيم قاسم دبير كل حزب الله در نطقي تلویزیونی اعلام کرد که گروه او با هر گونه جدول زمانی برای تحویل سلاح خود مخالف است. ایالات متحده لبنان را تحت فشار قرار داده تا گروه حزب الله خلع سلاح شود. حزب الله در جریان جنگ 14 ماهه با اسرائیل کشته شدن شمار زیادی از رهبران سیاسی و نظامی خود به شدت تضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت یا مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد و گفت تصمیم گیری در این مورد عمدتاً بر عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد که تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با مقامات ارشد امنیتی خود دیدار کرد و طبق گزارش رسانه‌ها او به گزینه اشغال کامل نظامی غزه تمایل دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز انزجار شدید از تصاویر منتشر شده توسط حماس که در آن یک گروگان اسرائیلی در حالی که بسیار لاغر و تکیده به نظر می‌رسد و ظاهراً در حال کندن قبر خود نشان داده می‌شود، آن را وحشتناک توصیف کرد. در جریان آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز سه‌شنبه در جنوب فرانسه آغاز شده، یک زن کشته و 9 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حریق تاکنون حدود 11000 هکتار از اراضی منطقه اود در نواحی داخلی ساحل مدیترانه را در بر گرفته و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تاکنون 1500 آتش‌نشان برای مهار این آتش به منطقه اعزام شدند. مقامات محلی در فرانسه اعلام کردند آتش در منطقه در حال پیشروی است و آنها با یک عملیات بلند مدت روبرو هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمام ظرفیت کشور برای مقابله با این حادثه به کار گرفته شده. او از مردم خواست نهایت احتیاط را داشته باشند. در سالهای اخیر به دلیل کاهش برندگی و حذف تاکستان‌ها که پیشتر مانند مانعی در برابر آتش عمل می‌کردند، میزان مناطق سوخته در منطقه اود افزایش یافته است. و رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور با تاکید بر اینکه منابع آبی تجدیدپذیر ایران برای تأمین نیازها کافی است، هر گونه نیاز به واردات آب را رد کرد. به گفته رضا حاجکری، مشکل اصلی کشور بحران مدیریت مصرف و ساختار حکمرانی آب است و نه کمبود منابع آب. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور میگوید با توجه به کفایت منابع آبی موجود، ایران با بحران آب مواجه نیست و نباید در این زمینه به گفته او سیاه نمایی کرد. رضا حاج کریم مدعی شده که اکنون میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، مشکل اصلی در ایران بیشتر مربوط به بحران مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب است تا کمبود آب. رضا حاج کریم با اشاره به چالش‌های زیرساختی، هزینه بروزرسانی شبکه آب کشور را معادل 1.2 میلیارد دلار برآورد کرده و افزوده که دولت توان تأمین چنین بودجه ای را ندارد. این مقام سازمان آب وضعیت هدررفت آب در تهران را نگران کننده خوانده و میگوید در استان تهران سالانه 331 میلیون متر مکعب آب به دلیل آب دزدی و تلفات شبکه از دست می رود. به گفته او از این میزان 251 میلیون متر مکعب مربوط به فرسودگی و شکستگی شبکه های توزیع آب است. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، هزینه جلوگیری از این هدررفت بسیار کمتر از هزینه های گزافی است که برای طرح‌های انتقال آب با حجم مشابه یا کمتر صرف می شود. رئیس فدراسیون آب با اشاره به طولانی شدن پروژه‌های دولتی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور متوسط 17 سال طول می‌کشد، مشارکت بخش خصوصی را تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه‌ها دانسته است. او پیشنهاد داده که با ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص تحت نظارت نهاد تنظیمگر، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های کاهش تلفات سرمایه‌گذاری کند و در اعضای آن بخشی از آب صرفه‌جویی شده را به عنوان بازگشت سرمایه خود دریافت کند. رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور با انتقاد از اجرایی نشدن مصوباتی که 15 سال پیش در حوزه آب به تصویب رسیدند، طرح 5 میلیارد دلاری دولت برای احیای دریاچه ارومیه را طرح قتل این دریاچه توصیف کرد. در همین رابطه معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد آنقدر تراز آب دریاچه ارومیه پایین آمده که به سطح غیر قابل اعلام رسیده است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، طی دو دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی‌های گسترده و خشکسالی شدید به شدت کوچک شده و اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد.
رضا جمالی گزارش داد از بحران مدیریت مصرف و ساختار حکمرانی در حکمرانی آب در ایران. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میکنم.